الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون الحق من ربك فلا تكن من الممترين فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا و ابناءكم و نساءنا و نساءكم و انفسنا و انفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنت الله على الكاذبین. عنایت فرمودید که در راستای نشان دادن حضرت عیسی علیه السلام به بشریت دوران و اینکه عالم چه ظرفیت‌هایی دارد وقتی که پیامبران در صحنه باشند، بحث به اینجا رسید که حالا که بحث حضرت عیسی شده، اون آیت بزرگی که ایشون برای عالم داشت در قرآن، اون قضیه مهاجه نصارای نجران با حضرت رسول خدا صلوات الله علیه و آله رو در چند آیه متذکر میشه خداوند و دوباره برمیگرده به اون گفتگویی که باید بین اسلام و اهل کتاب برقرار باشه. رسیدیم به اینجا که این آیه را آورد حضرت حق که یادتون باشه ذالک نتلو، آیه 58 رو نگاه کنین، ذالک نتلوه و علیک من الآیات، ای پیغمبر ما برای تو از اون آیات، از اون نمونه های عالی حضور حقیقت در عالم گفتیم و ذکر الحکیم و از ذکر حکیم هم گفتیم. بعد یادآوری میکنه که یعنی اشاره است، ببینید قضیه را کامل که نمیگه، چون در ذهن و ذکرها بود این آیه، بعد از اون حادثه وارد شد، به همین جهت اشاره میکنه تا اون نتیجه رو بگیره. میگه که به اون نجرانی ها، به اون مسیحی ها گفتیم چی؟ گفتیم نه، این که شما اومده این میخواین به بهونه این که حضرت عیسی پدر ندارد پس فرزند خداست، ما به هم این قضیه را گفتیم که بحثش شد که نه آدمم پدر نداره و شما هم نمیگین فرزند خداست. قصه اینه که برای حضور گاهی حضور یا ایجاد گاهی علل مستقیم است، گاهی علل بواسطه است. هیچ کس هم امروز منکر این نیست، احتیاج هم نیست ما اینجا بحث کنیم. یه مثال سادهش رو شما ببینید، شما گاهی بدنتون گرم میشه در اثر سوخت و ساز بدن، این مواد غذایی که میخورن به قول فیزیولوگا یه متابولیسم داخلی، متا یعنی همون حرارت داخلی، ایجاد چه گرم میشه. بعض موقع با خشم گرم میشه، یعنی شما خشم میکنید بدنتون گرم میشه. خب خشم نسبت به مواد غذایی واسطه مستقیم تری است، همش در اختیار حضرت حق است، هر واقعیتی منشأ فعلیش حق است. گاهی نه خشمم لازم نیست، نه اون حرارت، یه حرارتی فوق خشمم میتونه باشه. مثال که شما در شخصیت عادیدون دارین اینی که گاهی علل با واسطه است، یعنی علل زیادی در صحنه است، گاهی علل کمتری، گاهی هم هیچ علل در صحنه نیست. در اون روایت داریم که حضرت رسول صلوات الله علیه می فرمان که اگر یاران حضرت عیسی علیه السلام یقینشون بیشتر بود، یقین یعنی چه؟ یعنی به علت نظر نمی کردن تا علت نقش آفرینه بر روی هوا را می رفتن. چون بلد این دیگه، حضرت ازشون بهشون عرض می کنن که یاران حضرت عیسی رو آب را می رفتن و اون یقینشون بیشتر رو هوا را می رفتن. عمده اینه که متوجه باشیم که این آیت هست از اون جهت که خدا مستقیم تر میاد در صحنه. برای امروز شما هم خیلی مؤثره، به دو دلیل، یعنی به دو شکل حضرت حق مستقیم تر میاد در صحنه. یکی به جهت ایمان و یقین انسان ها، یکی هم نه، سنت خاص خودش است، میخواد یه آیتی را به صحنه بیاره. فرمود وذکر ایام الله، اینجا به ایام الله که میگه یادآوری کن، یعنی بگو من گاهی نه حضرت موسی را باید بیارم با اون معجزات نهگانه تا فضای تحجر و انجماد فرعونی را بتونم به هم بزنم، یا حضرت عیسی برای روحیه حسی بنی اسرائیل باید یه همچی حضور مستقیمی داشته باشه. گاهی هم نه، خود طرف در یه فضای ایمانیست، متوجه میشه که بیواسطه میشه یه سری کارا رو بکنه. از نظر علمی هم بحث شده، از یعنی خود دانشمندان مسیحی هم رو این بحث کردن. من یادم حالا ترسم جا به جا بگم که اسامی را نمیگم، ولی فیزیولوژی گاشون، یعنی اونایی که کارهای فیزیولوژی میکنن، در این که آیا میشد که یک سلولی بدونه مثلا یه سلول دیگه، چون میدونید که سلولای ما دو ان کروموزومه، خب هر سلول جنسی یه ان کروموزومه. خب حالا اگه این دو تا، یعنی مثلا اسپر یا اوول که هر دو تا ان کروموزومن کنار هم بیان میشن چی؟ دو ان کروموزوم. خب حالا سلولای ما خودش دو ان کروموزوم هست، سلولهای جنسی ان کروموزومه، میاد یه سلول ان کروموزوم اسپرم با اون اوول در یه محیطی مثل رحم، این دوتا رابطه برقرار میکنن، یه سلول دو ان کروموزومی به وجود میارن، آشورو میکنه مرحله میرولایی بلاستوله. من خودم دیدم اینا را توی آزمایشگاه که شروع میکنن، عجیبم، خیلی هم قشنگه، سگه معلوم است یه تدبیر بالایی هست که اینا شروع میکنن تولید مثل کردن، مثل حالت اسفنج میشه اول، یعنی این دوتا تک سلولی که میشن یه سلول خیلی روش میکنن، بعد قشنگ وسطش سوراخ میشه، نصفه میشن، نصفه ای که جدا بشه نبا، که قشنگ معلوم است که این بدن داره شکل میگیره، دستا از این دو طرف به وجود میان، پا با خیلی قشنگ یه مدیریتی میشه. در این رابطه یکی از دانشمندای فیزیولوژ میگه یه سلولای فرعونیا رو به من بدین تا یه فرعون بهتون بدم. چون این بحث هنوز تو دنیا هست که واقعا فرعونیا زمینی بودن یا از آسمان اومدن. یعنی خیلی چیز عجیبی، یعنی فرعونیا نمیشه به راحتی بگم اینا مال زمین بودن. یه بحث هست که نا از اوزیریس اینا رو آورده، این حرفا که دین بال داره، خداشون بال داره، میگه اینا از آسمان دادن، حرفم دارم. ایشون میگه برای اینکه مسئله حل شد، شما یه سلول زنده اینا رو به من از صورتشون، از نمیدونم پاشون، من این سلول رو تحریک میکنم به دو تا N، یعنی دو N کروموزوم رو به دو تا N تحریک میکنم، بعد یه سلول جنسی میسازم و خلاصه چیکار میکنم؟ این مجمع رویان هست دیگه، از این کار میخواست هست بکنه اون روز. خیلی اینا مسئله نیست که ما ابدا روش بمونیم که آیا میشه از یک مادر فرزند متولد بشه. آره خدا میگه که من با یه اراده بیواسطه، ببینید کن فیکون که میگه یعنی این که اراده هایی که اسباب و وسایل در میان باشه نیست، من با همون اراده خودم بیواسطه، یعنی بدون اینکه اسباب و مسببات عادی وسط باشه این کار رو انجام دادم، بحثش هم شده است، مشکلی هم نیست. آیه اینا بحث شد الحق من ربک فلا تکن من الممترین. ای پیغمبر تو در صحنه‌ای به نور حق، یعنی این آیه دو تا نفع داره. اولا داره قصه آیه قبلا میگه که این که تو به این خوبی اومدی این صحنه را اداره کردی یا این دلیل آوردی، این از اینه که حق در صحنه است. الحق من ربک، دقت کنید، رب تو که تو را به عنوان پیامبر فرستاده است، حق با رب تو است، با کسی دیگه نیست، تو با همین نیرو برو جلو و به نتیجه میرسی. فلا تکن من الممترین، دل واپس. این ممترین به معنای اینه که دل واپس نباش که این صحنه از اون صحنه هایی است که تو مثلا تقدیر ما این نیست که پیروز بشید. اینا برای اولیاء الهی پیام داره. ببینید هیچ وقت حضرت سید و شهدا بناشون این نبود که به معنای پیروزی که مثلا در جنگ بدر پیش اومد حتما مطلب به این شکل تموم بشه، گذاشته بودن به عهده خدا. برای همین هم قبل از اینکه اصلا از مکه بیان بیرون میفرمان هر کس که میتونه بازلن محجهو، میتونه خونش، حالا تازه این خونم آیا به همین معنا، یعنی این جگرش و اون طلب الهیش رو بذل کنه با ما بیاد، فلیرحل معنا. اما یه وقت است نه، میگن نه پیامبر این صحنه صحنه است که به همون معنا که در جنگ بعد پیروز شدی پیروز میشی. اینجا مفسرین مسئله دار شدن، آخه مگه پیامبرم در شکه که بهش میگن که در شک نباش؟ گه نه، این سیاق اینه نمیگه، یعنی پیامبر تو این صحنه‌ای که الان واسادی با این قوم نصارا میخوای مهاجه کنی دل واپس نباش، شک نداشته باش. این شک نداشته باش نه یعنی شک نداشته باش که مثلا تو حقی یا باطلی، قبلش که گفته است شک نداشته باش که تو این مهاجه حق با توه که پیروز بشی. خب در این رابطه حالا میگه که خیلی خوب بیاید با اینا، یعنی با این قوم نصارا اینجور صحبت کنی، فمن حاج کفیه من بعد ما جا اکمن العلم، اگر که بازم با تو مهاجه میکنم، قانع نشدن لغت خوب نیست، زیر بار نرفتن، تمرد میکنم فیهه، فیه را بزنیم به حقانیت نبی، راحت تری، چند تا بحث شده است. اگر که در این مورد که تو حق میگی اینا مهاجه میکنن زیر بار نمیرن، من بعد ما جا اکمن العلم، بعد از این که با برهان کامل مسئله حقانیت جبهت روشن شد، این خیلی بحث میبره، یعنی شما حق دارید که در هر موردی مباهله کنی؟ نه، شکست میخوری. آیا مباهله منحصر به همین صحنه است؟ نه، هر لحظه شما مشخص شد که یه حق میگید و طرف در باطل خودش مصر است و این فضا فضاییست که اگر شما مصر بشید بر حقی که مطمئنین جبهه حق است، مفید است برای بشریت، واسین مباهله کنید، نتیجه میگیرید. عرض کردم علامه طباطبایی تو ذهنم یه جا که هست که میفرمان که همه حالا ما آماده، این گویا این میدان، خود حضرت آیت الله جوادی در تفسیر این آیه چندین مورد میارن که نه، حضرت صادق فرمودن اگه فضای مباهله رو اینجوری بریزید، واسین صحنه عمل کنید، نتیجه میگیرید. آدابش که اینکه چطوری با دشمنتون بس برقبه تعهد کنین که یا من پیروز میشم یا تو، باید دیگه اون وقت اینجا نفرین که میکنیم باید قبول کنی که به هم نفرین کنیم. یه نوع تعهدی در نفرین کردن باید شک بیاد. این همون ذکر آیه مباهله که هست توی مفاتیح، این میگن خونده باید بشه، میگن چندین بار باید خونده بشه، اون شرایط مباهله است. اما این که این جمله چی میخواه بگه؟ فمن هاجک فیه من بعد ما جا اکمن العلم، بعد از آن که مسئله برای خودت روشن شد که واقعا اینا کل شقن، زیر بار نمیرن، فضا رو آلوده دارن میکنن، میگه حالا چی؟ فقل تعالی ندعو ابناءنا و ابناءکم، بیاید ما فرزندانمونو میاریم، شما هم فرزندانتون رو بیارید، و نساءنا و نساءکم و انفسنا و انفسکم ثم نبتهل. ابتهال به معنای این است که کارا به خدا واگذار کردن، و به حاشیه یواشهاش به معنای نیایش و دعا و نفرین هم چی شده؟ معنا شده، به کار رفته، طوری هم نیست. ثم ما بیام کار به خدا واگذار کنیم، آچی بگیم؟ فنجعل، قرار بدهیم، لعنت الله علی الکاذبین، لعنت خدا را بر کاذبین قرار بدیم. چند تا نکته، یعنی اولا یا ما دروغ میگیم یا شما، یعنی یه ادعا وسط هست. ببینید یه وقت ادعا کاذب به که میگین؟ به کسی که یه ادعا دارد ولی ادعاش مطابق واقع نیست. ثانی نمیگون که من نفرین کنم که خدا تو را از زمین ورداره، میگیم نه، لعنت خدا از طریق ما بر کاذبین قرار بگیره، نجعل، قرار بدیم لعنت خدا را، یعنی خدا نسبت به کاذبین لعنت داره، ما وسیله جعل لعنت الهی بشیم. اینجا خب خیلی حرف میبره. خب من متن رو برمیگردم یه اشاره میکنم، بعد قضیه تاریخیش هم با متن میخونیم. خب حتما بلد اینی که تاریخ میگه حضرت پیامبر خدا صلوات الله علیه، به جای فرزندانشون دو تا نوه هاش ناوردن، تازه نوه های دختری هم آوردن، اینا ریزکاری داره دیگه، که از در واقع نوه های دختری هم فرزندان خدا آدم حساب میشن. و در رابطه با زنان هیچ همسری از خودشون نیاوردن، بلکه دخترشون آوردن. حالا بحث شده است، مفصل اینا بحث شده است که آیا دخترم حکم زن طایفه حساب میشه؟ دلایل ادبیاتی آوردن که بله بله، بعضا نسا مثلا میگن زن، شما خود نمیگون زنای خانواده چطوره؟ خب معلومه است که وقتی میگون زنای خانواده به قرینه، خب یعنی این که دختره دونه و نمیدونم چند تا خانم با خصوصیات مختلف که نسبت زنان خانواده همسرم حساب میشه. در نسا گفتن چند تا حکمت هست. اولا پس اگه زناشونا میوردن حرف آیه را شنیده بودن، حالا چرا نیوردن باید سوال بشه. یعنی طوریه که اگه گفته بودن دخترتونه بیارین، بنتتونه بیارین، خب دیگه نمیشد زنشون رو بیارن. ولی چون در ادبیات عرب وقتی میگن نسا هم شامل همسر آدم میشه هم دختر آدم، پس اگه بگن نسا دخترش نمیتونن بیارن. خب حالا اگه زنشون و زنانشون رو نیاوردن، باید بشینیم فکر کنیم چرا نیاوردن. انفسنا، خودتونم بیارید، جانهاتونم بیارید. خب خدا که حرف میزنه که حرف بی ربط نمیزنه که. مثلا من اگه بخوام شما را دعوت کنم خدای نکرده خونمون، هیچ وقت میگم که آقا خودتونم بیارید. خب اینجور حرف نمیزنم. پس اگه گفتم جانتونه بیارید، معلومه است یه کسی قدر میگم آقا بگو، بگو آقا، به شما میگم که بگو که آقایونی که میخوان تشریف بیارید خودتون بیاین، بچه‌هاتونم بیارین، جانتونم بیارین. خب به شما که میگم جانتونه بیارین، یعنی خودت بیار، خودتون که میاین. پس معلومه است کنار این که میگم خودتون تشریف بیارین جانتونم بیارید، به یک کسی غیر خودتونم اشاره دارم اینجا، که این اینقدر به شما نزدیکه که نمیشه گفت که مثلا داداش دونست، داماد دونست. اگه بگم داماد تونست، حق مطلب ادا نشده است. دقت کنید آقا، چرا؟ چون میشه داماد آدم باشد ولی جان آدم نباشه. ولی اگه یکی جان آدم باشه، میخواد داماد آدم باشه؟ میخواد نباشه؟ نسبت دامادی اینجا شرط حضور نیست. نسبت نزدیکی به طرف اونقدری که انگار خودش است، اما خودش هم نیست. تاریخ هم که نشون داد 60 از علمای اهل سنت و مفسرین بزرگ میگن که امیرالمومنین با خودشون آوردن. خب اینا رو که بلدین دیگه. خب این که من دارم روی اینا تأکید میکنم، چون ما از این آیات میخوایم که چند تا نتیجه تاریخی هم بگیریم، در واقع میگن یه هویت شناسی بکنیم. من همین جای بگم، بنده درس معارف 2 که میدادم، حالا بدشانسی ما یا خونشانسی ما، پسر مردوخ قروه هم بچه یه تیز پزشکی، خوب تیز درس خونده بود، خوبم آیات بلد بود، اینم دانشجوی ما بود. هر معارف دو میدونین که بحثش راجب نبوت است و امامت. خب ما هر چی راجب امامت میمدیم بحث کنیم، یه اشکال مطرح میکنم. ما جواب میدادیم اما هنوز نمیتونستیم به خال بزنیم. به خودش هم گفتیم، گفتیم صبر کن، ما بحث آیه مباهله را که آوردیم و بعد تطهیرا، چون یه امامت عام داریم یه امامت خاص، ما توی آیه مباهله و تطهیر امامت خاص را میخواستیم مطرح کنیم. اونجا حرفا دا ببین که بگو، ما بهم اونجا آماده، ببینیم جنبندیمون میرسیم به این که ما درست میگم یا شما. شیطونی میکرد اما قبول کرد. خب ما وقتی رسیدیم به اینجا، حالا ببینین پسر باهوشی، پسر مردوخ هم، مردوخ یعنی اون مسئول دیانتشون، مال قربه همشه دیگه، یادمه دیگه. ما اونجا بهشون اینجوری بابشا، خب این آیه رو خوندیم، حالا عرض خواهم کرد مفصلا. ما اینجا اومدیم گفتیم که این که میفرماد انفس، آیا به این معنان خودتون هم که میگین طبق تاریخ خودتون امیرالمومنین را آورد، اگه گفته بود نفس ده بیار جمع نیورده بود، میگفت که میتونسته بگه این خلفا و این اصحاب اینا همشون در حد جان پیامبر بودن، ولی گفته بود یکی را بیار. خب پس باید یکی را میبرد. حالا تو خانواده آدم دامادش نزدیکتر از دیگه اون بقیه بچه هاست آورد. اما میگه انفوس یعنی جمع آورده است. خب پس پیامبرم که واجب است براش که حرف خدا رو بشنوه، پس باید هر اندازه از اون افرادی که حداقل تو مدینه بودن، دم دست بودن، باید حتما میوردن. چرا؟ اولا امیرالمومنین آوردن، این امیرالمومنین جاشون اینجا کجاست؟ یا باید بگم پیامبر سر خود آوردن، که پیامبر جز امتثال امر الهی کار نمیکنه، یا این مصداق نفس پیامبر است، چون در روایت هم داریم الان میخونم که علیون نفسی، روایت مال عایشه است، یعنی راوی این روایت که علیون نفسی عایشه است، کسی نیست که بگم الان میخواد شیعه باشه. بعد پس معلومه که اولا تنها علی در حکم جان پیامبر است و اینقدر به پیامبر نزدیک است که تعبیر جان پیامبر براش به کار بردن. بعد ما حرفمون این بود که خب حالا پس با این دید شیعه اصرارش اینه که علی علیه السلام افضل است. ما کاری به بقیهش هم نداریم، یعنی اونا اشکال میکنن میگن خیلی خوب افضل باشد، از این آیه بر نمیاد که باید خلیفه و جانشین باشد. ما هم راست میگن، ما از این آیه بر نمیاریم، اگه جای دیگه شاهد داشتیم که داریم میاریم. گفتم خب حالا با این دید امامت به معنای اینکه بشریت را بتونه در ذیل پیامبر هدایت کنه جز امیرالمومنین رو شما میپذیری؟ فقط تنها نتیجه که ما گرفتیم دیگه نیومد سر کلاس ما. وقت میدونید که هم نارم بگم ما هم حالا شیعه و چقدر کوتاه میام، قاعدش این بوده که 4 ساعت کسی غیبت کنه اون واحد دیگه حذفه. خدا میدونه 7 ساعت غیبت کرد، ما سر این که نگن که سر به سر میدونیم ما حذفش هم نکردیم، اون بدم امتحانش رو داده رد، ولی دیگه نیومد سر کلاس. حالا برگردین هنوز ببینیم رو نساء هم شما این مسئله رو دارین. من با فرض این که نگاه مخالفین رم میخوام اونجاش که واقعا انصاف است دقت کنم، دارم ارزما اینجور تاتی تاتی میرم جلو. نساء همطور که عرض کردم شامل زنان و دخترها میشد، پیامبرم که فقط دخترشون رو آوردن. خب آیا این به این معنا نیست که شرایطی بوده است که خود حالا آیه باز تأکید میکنیم، شرایطی بوده است که جز زهرای مرضی سلام الله علیها مقامش مقام این که لعنت خدا رو بگه نبوده است؟ اگه بوده است که پیامبر واجبه بیارن. یه نکته فقط شما اینجا دارین دیگه، اون حدیث مشهور قرب نوافل دارین دیگه، لا یزال یتقرب الی، داریم که پیام حدیث قدسی است که بندگان من از طریق نافله ها اینقدر به من نزدیک میشن که من گوششون میشم. کنتو سمعه بهی یسمع، من چشمشون میشم، من زبانشون میشم. خوب آیه رو دقت کنیم. یه وقت من میگم که آقا شما برو مردم رو هدایت کن، برو این آیه رو برای مردم بگو. یه وقت میگم من تو رو به جایی میرسونم که وقتی تو نیزه میندازی تو نیستی که نیزه میندازی، ما رمیت از رمیت ولکن الله رما. پیامبر تو اینقدر فانی در منی که اون وقتی که نیزه میندازی کی در صحنه است؟ به ید تو الله در صحنه است. این که آیه قرآن است، ما رمیت از رمیت ولکن الله رما. اون وقتی که تو این نیزه رو میندازی یا این گرده میپاشی تو نیستی، خدا در صحنه است. این یعنی چی؟ یعنی خدا یدت شده است، خدا چشمت میشه، خدا گوشت میشه. خب حالا اگر آیه رو نگاه کنی میگه لعنت خدا رو بتونید بگید. یه وقت بنده میگم خدا لعنتش کنه. ببینید خدا لعنتش کنه یعنی من پا خدا میذارم که خدای تو رو به خدایی خودت لعنتش کن. یه وقت میگم نه من کاره نیستم، من لعنت خدا رو میارم تو صحنه. آیه سوره انفال باز دوباره نگاه کنید، پیامبر رمی خدا رو آورده است تو صحنه، میگه خداست که داره در صحنه رمی میکنه. این آیه از همین جنس هست یا نیست؟ به قول حضرت آیت الله جوادی حفظ الله میفرمان این آیه از جنس قرب نوافل است. انصافا خب این رو قرب نوافل که میدین شیعه و سنی قبول دارن، ما فرصت تدبر و گفتمان علمی هنوز به عالم اهل سنت پیدا نکردیم. اگر نه بنده معتقدم با همین آیه با همین حوصله متفکرانشون میتونن با ما به گفتگو بشینن، یعنی بن‌بست گفتگویی که این وهابیا درست کردن از بین میره. خب حالا با همین میفرماد که شما فرزندان بیارید که حسنین سلام الله علیه ما فقط اومده آورده رسول خدا. یعنی چی؟ یعنی کسی دیگه در این حد نیست، زنان را بیارید. خب یعنی اگر یک زن از همسران پیامبر بودن که مقامشون مقام قرب نوافل بود، یعنی چشم و گوش و زبانشون چشم و گوش و زبان الهی بودن، مقامشون مقام فانی از خود و باقی به حق بودن، تا به بقای حق لعنت الهی بیارن واجب بود پیامبر بیارن. خب نیوردن، خیلی هم بحث نیست. خب من اینجا متن تاریخیش را هم بخونم تا انشالله آروم آروم بتونیم یه عرایزی داشته باشیم. در این کتاب مبانی نظری نبوت و امامت که عرض کردم تو رو سایت هم هست، در صفحه 125 میگه که بعد از این که این آیه اومد بنا شد مباهله کنند، طرفین به فیصله دادن مسئله از طریق مباهله آماده شدند و قرار بر این شد که فردای آن روز برای اثبات حقانیت خود مباهله نمایند. مباهله هم دیگه خود آیه میگه دیگه، لعنت خدا رو به افراد جعل کنیم براشون، یعنی خدا حتما کاذبین را لعنت کرده دیگه، ما وسیله بشیم این لعنت خدا را در صحنه بیاریم. خواهش میکنم دقت کنین دا، حتما خدا کاذبین لعنت کرده یا نکرده؟ پس شما چی کاره اید اینجا؟ شما آیا آماده اید ای نصارا؟ این آیه میگه آیا آماده اید که حالا که خدا لعنت کرده از کاذبین را، شما در این تاریخ لعنت خدا بر کاذبین را بیارین تو صحنه؟ چیز عجیبیه این آیه. خب وقت مباهله فرا رسید، قبلا پیامبر صلوات الله علیه و آله و هیئت نجرا، هیئت نمایندگی نجرا، توافق کرده بودند که مراسم مباهله در نقطه‌ای خارج از شهر مدینه در دامنه صحرا انجام بگیرد. حضرت از میان مسلمانان و بستگان خود فقط 4 نفر را برگزیدند که در این حادثه تاریخی شرکت نمایند. تشریف برده باشین مدینه، حاشیه مدینه، یه مسجد است، اصلا همینه مسجد چی؟ حاجت، که اصلا مناجات شده است، یعنی همین حادثه اونجا واقع شده. جالبه اگه دقت کنید حتی نوشته است تعقیبات نماز، یک شب برای مسجد دیگه، مسجدی که مسلمانای اهل سنت نماز خوان، یک شب از تسبیحات حضرت زهرا سلام الله علیها، یعنی جزء تعقیبات اهل سنت هست برگزیدن که در این حادثه تاریخی شرکت نمودند. این 4 تن جز علی ابن ابی طالب، فاطمه زهرا و حسنین علیهم السلام نبودند، زیرا در میان تمام مسلمانان نفوسی پاکتر و ایمانی استوارتر از این 4 تن وجود نداشت. پیامبر خدا، ایناش هم خوبه، فاصله منزل و نقطه ای را که قرار بود در آنجا مراسم مباهله انجام گیرد با وضعی خاص طی نمودند، در حالی که رهسپار محل قرار بودن حضرت حسنین را در آغوش، اون حدیث عبای مشهور رو دوششون، حسنین را در آغوش و دست ببخشید حضرت حسین را در آغوش و دست حضرت حسن علیه السلام را در دست، فاطمه به دنبال آن حضرت و علی ابن ابی طالب پشت سر وی حرکت می‌کرد. پیامبر این چنین گام به میدان مباهله نهاد. او پیش از ورود به میدان مباهله به همراهان خود این جور گفت، اینا هم دقیقه ها، نگفت بیان همه این کارا بکنی، نه، من هرگز، ببخشید اینجوری میگم، من هر وقت که دعا کردم شما دعای مرا با گفتن آمین بدرقه کنید. اینم داشته باشید. سران هیئت نمایندگی یه نجران پیش از آن که با پیامبر روبرو شوند به یکدیگر میگفتن هر گاه دیدید. خیلی حرف منطقیه که محمد صلوات الله علیه و آله افسران و سربازان خود را به میدان مباهله آورد و شکوه مادی و قدرت ظاهری خود را نشان نماداد، در این صورت وی فردی غیر صادق است و اعتمادی به نبوت خود ندارد. ولی اگر با فرزندان و جگرگوشه های خود به مباهله بیاید و با وضعی وارسته از هر نوع جلال و جبروت مادی رو به درگاه الهی گذارد، پیداست که پیامبری راست گفت و به قدری به خود ایمان و اعتقاد دارد که نه تنها حاضر از خود را در معرض نابودی قرار دهد، بلکه با جرأت هرچه تمامتر حاضر است عزیزترین و گرامیترین افراد نزد خود را در معرض فنا و نابودی قرار دهد. سران هیئت نمایندگی در این گفتگو بودند که ناگهان چهره نورانی پیامبر خدا صلوات الله علیه و آله با چهار تن دیگر نمایان گردید. همگی با بهت و حیرت به چهره یکدیگر نگاه کردند و از این که او فرزندان معصوم و بیگناه و یگانه دختر و یادگار خود را به صحنه مبالغه آورد تعجب کردند. آنان دریافتند که پیامبر به دعوت و دعای خود اعتقاد دارد و الا یک فرد مردد عزیزان خود را در معرض بلا نمی‌انداخت. اسقف نجران گفت، جملهش نیست، انی لا ارا وجوها لا سأل الله، اگر که من می‌بینم چهره هایی که هرگاه دست به دعا بلند کنند و از درگاه الهی بخواهند که بزرگترین کوها را از جای بکنند. تمام اینا روایت ساره باید شیعه و سنی، حالا ما داریم ترجمهش رو سریع میخونیم، آدرسش هم خواهم گفت، که بخواهند خداوند بزرگترین کوها را از جا بکند فورا آن کوها کنده می شود. بنابراین هرگز صحیح نیست با این افراد با فضیلت مباهله نماییم، زیرا بعید نیست که همه ما نابود شویم و ممکن است دامنه عذاب گسترش پیدا کند، همه مسیحیان جهان را بگیرد و در روی زمین حتی یک مسیحی باقی نماند. این تیکش رو حالا نهایتا میگم، کشاف جلد یک صفحه 368 این تیکه را آورده، از کلش رو از صحیح مسلم عرض خواهم کرد. هیئت نمایندگی با دیدن وضع یاد شده وارد مشورت شدند و به اتفاق آرا تصویب کردند که هرگز وارد مباهله نشوند. آنان حاضر شدند که هر سال مبلغی به عنوان جزیه یا به اصطلاح مالیات اسلامی بپردازند و در برابر آن حکومت اسلامی از جان و مال آنان دفاع کنند. پیامبر هم رضایت دادند و این کار انجام شد. اینجا حضرت آیت الله جوادی یه نکته خوبی را مطرح میکنن که خب این سواله، اگر این اسقف نجران اینقدر بصیرت داره، میبینه این چهره ها آسمانیان، خب چرا نپذیره؟ حضرت آقا شاهد میارن بلعم باورا را یا سامری را. سامری میگه من چیزایی دیدم از این اثر رسول، یعنی پای جبرائیل. سامری جا پای جبرائیل هم میدیده است، خاکای پای جا پای جبرائیل را ریخت توی این طلاها که این حرف میزد، یعنی این نطق داشت خوار، یعنی مثل گوساله ها خوار میکرد. یا اون بلعم با او را که خونه چه دعا اجابت میشد دعاهاش. حضرت آقا میفرمان پس میشه یه کسی در این مرحله از بصیرت باشه ولی به جهت حب جا تسلیم نشه. یعنی خب مگه سامری کم بود؟ ولی بعد دیدین که چون برای خودش شخصیت قائل بود، حاضر شد که به جای اینکه از اثر و رسول از پای جبرائیل بندگی بگیرد، خودخواهی گرفت. یعنی حرف منطقیه که پس گاهی یه توانایی‌های معنوی دارن افراد ولی تسلیم حق و حقیقت نشن. نکته خوبیه. بعد پیامبر خدا فرمودن عذاب سایه شوم خود را بر سر نمایندگان مردم نجران گسترده بود و اگر از در ملاعبه و مباهله وارد می شدن، ملاعنه یعنی همون لعنت کردن به همدیگه، و مباهله وارد می شدن، صورت انسانی خود را از دست داده در آتشی که در بیابان برافروخته می شد می سوختند و سرزمین نجران هم از بین می رن. خب حالا باز همین باید من آدرس رو بدم، آدرس صحیح مسلم جلد 7 صفحه 120 کل مسئله اونجا مفصل اومده است. سوالامونم از همین جنس بود که ما از خودمون میپرسیم آیا تو این مسئله میشه تأکید کرد که اهل البیت مقامشون مقام فنای فلاح است؟ یعنی حسنین، حضرت زهرا و حضرت امیرالمومنین علیهم السلام یه جنس دیگه. اگه کسی دیگه هم در اون تاریخ از این جنس بود باید می‌بردن. ما حرفمون اینه. خب این به اصطلاح آیه مباهله یه نقش تاریخی داره برای اثبات شخصیت امیرالمومنین و عموماً هم اهل البیت تو مهاجه هاشو مهاجه، یعنی حجت آوردن بر حقانیت خودشون، همین آیه را مطرح می کردن. زمخشری با زمخشری کاملا این آیه را میاره، میگدم در وصف اهل البیت، روی اینا بحث نداره. حتی این روایت هم میاره، من این روایت هم میخونم، میگه که پیامبر خدا صلوات الله علیه و آله فرمودن من اراد ان ینظر الى آدم فی علمهی و الى نوح فی طاعتهی و الى ابراهیم فی خلقهی. معنیش که بلد دیگه، اگه کسی میخواد حضرت آدم رو ببینه در علمش، علم آدم اسماء کلها، و نوح را ببینه در طاعتش، که بگن وسط بیابون خشک کشتی بساز و بگه چشم، هیچ عقلی این کار نمی کنه الا یه اطاعت فوق‌العاده. و الى ابراهیم فی خلق فی خلقهی است، همون شاید هیبت ابراهیمی باشه، روش باید فکر کنم. و الى موسی فی هیبته، این هیبت است، حالا باید رو اون فکر کنیم. و الى عیسی فی صفتهی، میگه اگه میخواد تمام کمالات پیامبر را ببینه فلینظر الى علی ابن ابی طالب. اینجا بحث سره، خب جناب زمخشری خودت هم که اینا میگی، یعنی پس در واقع علی ابن ابی طالب که نفس پیامبر است و پیامبر از همه انبیا بالاتر است، علی ابن ابی طالب هم از همه بالاتر نیست؟ یه چیزی میگه، چون که چون هیچ ولیی برتر از هیچ نبیی نمیشه، پس علی ابن ابی طالب نمیشه مثلا برتر از حضرت موسی باشه. خب از کجا آوردی؟ به قول آیت الله جوادی حفظه الله میفرمان که خودتون تو قرآن میگون قرآن مهیمن همه ی کتاب هاست. خب قلب اهل البیت هم که قلب اتحاد با قرآن است، پس حتما اینا بالاتر از همه ی انبیا. باز این روایت نگاه کنید، اینم باز اهل سنت هم آوردن، ای علی، این روایت قسمتی از همون روایت مشهور به اصطلاح بهش میگن منزلت امیرالمومنین نسبت به جناب هارون. حضرت پیامبر میفرمان ای علی، انک تسمع ما اسمع و ترا ما ارا الا انک لست به نبی. و اون ادامه، خب از اینا چی ما میخواییم برداشت کنیم؟ ما میخواییم بگم شیعه از این فضای تاریخی که براش ایجاد شد در مباهله داره میگه که یه نگاه خاص باید به امیرالمومنین بکنه. حالا اینجا سه تا جریان پیش اومده است. یه عده‌ای که اصلا عجیب است، ابن تیمیه حتما شنیدن دیگه، کمی وهابی ها متأثرنده، اینا اصلا منکر اینن که در اون حادثه امیرالمومنین بوده است. حالا با هیچ ملاک جور در نمیاد. حالا چرا؟ چون حساب کردن اگه علی را بپذیرن به هر دلیلی باید فضیلت امیرالمومنین را بپذیرن. اینه که اصلا زیرش زده است. میگویم ابنا حسنین چی؟ میگه نه، ابناءکم یعنی تمام فرزندان پیغمبر، یعنی تمام مسلمان تا آخر دنیا. خب حالا وقت پیامبر این کاری کردن یا نکردن؟ ببینید چه بلایی سرشون آوردن، که حالا مثلا متاسفانه این المناره اینم همینا رو اومده است از ابن تیمیه آوردن. پس یه عده اومدن میگن که نه، اون که امیرالمومنین نیورده است. حالا من شاهدای از متن اهل سنت میارم که کاملا حرف غلطه است، ولی چاره ای نداشتن، چون اگه بخوان ابن تیمیه اینقدر باهوش است، باهوشتر از فخر رازیه. فخر رازی میگه که علی هست، ولی این دلیل بر نمیشه. گفتن جان دونا بیارین، مثل این است که مثلا میگم که تو آیه داریم که آقا انفسا دونا بکشی، به این داریم که مثلا به یهود میگه که آقا خدا دونا بکشی، میگه خب مثل اینه، چه ربطی به هم ده؟ اینجا خاصه، میگه جان ده بیار، اونجا یه چیز کلیه. به هر صورت امثال فخر رازی اینا میگن فضیلتی برای امیرالمومنین نیست. امثال وهابیا با ابن تیمیه میگن که نه، اصلا نیورده است. چرا؟ جریان هایی هم هستن که میگن نه، فضیلت آورده است، هم متزلیا امیرالمومنین هم آورده است، فضیلت هم است، ولی دلیل نداره که خلافت با امیرالمومنین باشد از این جهت که حالا ما با اینا یه بحث سومی را داریم. اون چه که برای ما مهم است رفقا اینه که ما خیلی این مهم است که ما بتونیم ماورای دو سطح انسان سه سطح انسان را مطرح کنیم. این که شیعه رو اینا خیلی می‌بینی، یه سطح مؤمنین عادی هست، سطح انسان دینی را می‌کنن، مؤمنین برای اینکه بهش برن نماز می‌خونن. یه سطح انسان‌های بزرگ و اولی انس عرفا و شخصیت‌های متعالی و اینا هست. آیا اهل البیت از این جنسن؟ نه. ما اینجا با اینا هر تون کتاب حقیقت نوری ما تلاش کردیم اینو حل کنیم. اگر ما بتونیم ثابت کنیم، روشن کنیم اهل البیت اساساً یک حقیقت ماوراء حقیقت انسان‌های بزرگ هستن، ما یه تاریخ دیگه شروع کردیم. حتی اشتباه مرحوم دکتر شریعتی هم همین جا سا. دکتر شریعت با این همه زحمتی که میکشه میگه نگوید که اهل البیت ماوراء انسانن، انسان‌های ماورایی هستند. نه آقای شریعتی، از نظر نفس، از اینجا که گریه میکنن، نماز میخونن، آره از این جهت انسان‌های متعالی هستن، اما یک حقیقتی از طریق اینا به تاریخ برگشت است که مخصوص خودشون است. ما تو این قضیه باید خوب کار کنیم. یعنی ما نمیخوایم بگم اینا عارفای بزرگی هستن، ما میخوایم بگیم که اینها اراده خاص الهی هستن در عالم، که هر کس خاص در این عالم به نتیجه متعالی برسه باید از طریق اینا برسه، که بحثش مفصل است. من یادداشتایی کرده بودم فقط همین یه قسمت رو بخونم دیگه، خیلی وقت دیگه نگیرم. این قضیه رو هم به اصطلاح با صحیح مسلم نقل کرده است، هم بهار جلد 21 نقل کرده است. قضیه از این قرار است که شخصی از معاویت، بعد حالا دو تا روایته، شخصی از یکی از بزرگان اهل سنت میپرسه که صحابه پیامبر را اسم ببر. این هم شروع میکنه که یکی یکی اسم بردن، اسم امیرالمومنین نمیاره. یارو عصبانه میشه میگه که پس چرا اسم علی را نیاوردی؟ میگه تو گفتی که من صحابه را اسم ببرم، تو که نگفتی جان پیغمبر را اسم ببرم. این یارو اهل سنت، اسمش هست ابو حیان تیمی، میگه که در مجلس محمد ابن عایشه در بصره بودم که مردی از میان جمعیت برخاست و به او گفت افضل اصحاب رسول خدا چه کسانی هست؟ اونم شروع کرد ابوبکر، عمر، عثمان، طلحه، سعد، عبدالرحمن. آن مرد گفت پس علی چه شد؟ محمد ابن عایشه گفت ای مرد، تو از اصحاب رسول خدا سوال میکنی یا از خود او؟ آن مرد گفت من از اصحاب سوال میکنم. محمد ابن عایشه گفت خب بعد همین آیه رو خوند که مورد بحثه، گفت ولی خب علی که اصحاب پیامبر نیست، خود پیامبر است. دقت کنید ما تو متون اهل سنت از اینا داریم. من خیلی دلم میخواد که ما این تاریخی که باید علی را درست نگاه کنیم. من ببینید یه منحنی داشته، ما یه زمانی علی را درست نگاه میکردیم. اونجاست که میفرماد که امیرالمومنین میفرماد اگه کسی خوب به من داشته باشد و بعد چون کوه منفجر باشد ملامتی برش نیست. بعد معاویه و اینا اومدن با یه فضای تاریخی که درست کردن تحت عنوان قالی، گفتن هر کی بگید علی این قبال آسانم نم جان پیامبر است، اینا قالی هست. و گرفتم کارشو. متاسفانه در بین شیعه تا یه مدتی فضا این بود که امیرالمومنین جرأت کسی نمیکرد درست مطرح کنه. یکی از این عزیزان که فیلم این فیلم محمد رسول الله صلوات الله را دیده بود، میدونی که این فیلم سه مرحله داره، من خودم ندیدم، دلمم خیلی میخواد ببینم.
خیلی هم زحمت کشیدن واقعا فیلم. میگفت که اگه این فیلم مردم ببینن خلاصه دکون ابوالفضل یه خود کساد میشه.
گفت دیگه مردم راستی راستی با تو بستل میشن به پیامبر،
با اینکه قسمت کودکی پیامبر است هنوز قسمت.
گفت اصلا نمیشه نشستید از زار زار گریه نکرد. شیعه و سنی هم نداره و یه فیلمی است که اصلا از به اصطلاح از قول ابی طالب از
آره به نظرم حالا شک دارم، یعنی از قول کسی که به اصطلاح حالا ادعای شیعه بودن نداره. اینجور تو ذهنمه. این روایت هم بخونم و دیگه عذر میخوام. در روایت داریم که باز عرض بکنم صحیح مسلم میگه که معاویه به سعد ابن ابی وقاص گفت چرا علی را دشنام نمیگویی؟ پاسخ داد به دلیل سه ویژگی که علی داشت و من آرزو میکنم که یکی از آنها را داشته باشم. یعنی فضا چه بوده؟
فضا این بوده که علی را میدیدند، حتی سعد ابن ابی وقاص.
بعد میگه که خب چی بود از اونا؟ میگه یکی از آنها این بود که چون آیه مباهله نازل شد، پیامبر تنها امیرالمومنین به جای انفس خودش بود. خب فضا این بوده.
یه تیکه فضای این که آقا اینا قالیه، اینا افراط هست. ما به حمدالله بعد با اومدن، حالا من فکر بگم که عرفای شیعه امثال سید حیدر آملیا اینا که در زمان صفویه هم اینا اومدن، ما دوباره انه برگشته.
من نظرم اینه رفقا، ما اگه برنگردیم به امیرالمومنین محال است بتونیم تاریخ شیعه را درست ادامه بدیم. و این حرفا که بنده زدم واقعا اقل از خودم خیلی در آتش ظهور و انس و ارتباط جامعه ما هستم با امیرالمومنین، که در عین منطقی بودن و قرآنی بودن شیفته و شیدایی باید بیاد وسط. نسأل که و ندعو که یا الله یا الله یا الله یا الله یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دینه و ثبت اقدامنا على صراطه. اللهم اخرج حب الدنيا من قلوبنا وازغنا حلاوة ذكره ولذة مغفرته واغرر اعيننا يوم لقائك برؤيته وتول امورنا بحسن كفايته. الهي به حقیقت اون قلب مبارکی که این قرآن رو برش نازل کردی، قلوب ما را ظرف معارف این قرآن قرار بده. محبت و معرفت خاندان پیامبرت رو در جان ما شعله‌ور بگردان. پروردگارا قلب مولای من صاحب امر من رو از ما راضی و خوشنود بدار. فرج با برکتش رو تسریع بفرما. این جلسات رو به عنوان اعلان بندگی در مقابل ساحت قدسیت از ما قبول بفرما. این انقلاب الهی رو در پناه خودت پایدار بدار. ما را شایستگی سربازی انقلاب عنایت بفرما. پروردگارا مقام معظم رهبری این صدای دینداری عالم قدس بر زمین ظلمات بشریت رو در پناه خودت از همه بلیات سماوی و ارضی مسون بدار. و صلی الله علی محمد و آل محمد.